أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضار محترم خانم ها و آقایان شرکت کنندگان در بحث و خوشحالیم از این که باز هم خداوند این توفیق رو رفیق فرمود که میهمان خانه گسترده سخنان امیر ملک ولایت باشیم و بهره‌مند و برخوردار از برکات نهج البلاغه امیر مؤمنین و طبق معمول ادامه و پیگیری خطبه هایی که در مسیر بحث بازگو می شد. خطبه 98 رو در نوبت قبل به انضمام پایان خطبه 97 بازگو کردم. الان خطبه 99 رو خدمت عزیزان خانم هایان انشاءالله آغاز می کنم. و من خطبت لهو علیه السلام فی التزهید من الدنیا نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونسأله المعافاة في الاديان كما نسأله المعافاة في الابدان. خطبه‌ای که پیش رو داریم از مشهورترین کلمات و سخنان امیرالمؤمنین است و این خطبه شریف قبل از مرحوم سید رضی هم مورد توجه بسیاری از بزرگان و صاحبان تألیف و قلم بوده است. این جمله از محدثین بزرگوار مرحوم صدوق در دو اثر ماندگار خیش معان الاخبار و من لا یحضره الفقیه این متن کلام امیرالمؤمنین رو نقل می‌کند و شیخ طوسی در مصباح المتهجد این کلام نورانی را با مختصری تفاوت اندکی تفاوت بازگو می‌فرماید. و جالب این که مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه این خطبه امام رو در باب نماز جمعه مطرح می کند و چون این بازگو می کند که گویا امام این سخن رو به عنوان خطبه جمعه ایراد فرمودن در روزی از روزها و نمازهای جمعه که البته سبک، سیاق و محتوای سخن با موضوع خطبه های جمعه و اندرز گونه بودن آن کاملا هماهنگی دارد و مناسب این معناست. به هر حال سخن سخن مشهوری است و سابقه آن روشن. اما از جهت محتوا موضوع این کلام و سخن امام که چندان طولانی هم نیست پیرامون امر دنیاست و تذکراتی و هشدارها و اندرزهایی رو امام در مورد دنیا به مخاطبان خودشون بازگو میکنن که مباعث ارزشمند بنیادی و استواری رو در مجموع این خطبه میتوان دریافت و بهره برد. البته قابل ذکر است به عنوان پیش در آمده سخن این جمله رو من عرض کنم که همان گونه که دوستان و عزیزان استحضار دارید از موضوعات بسیار مهم و فربهی که در نهج البلاغه مورد توجه امیرالمؤمنین بوده است موضوع دنیاست و نگاه و نگرش به دنیا، هرچند در مجموعه کتاب نوشونیش و نگاه امیرالمؤمنین به دنیا از دو زاویه مختلف این مبحث رو مورد تأمل قرار دادیم و نوشته شده است در اون کتاب عرضه شد خدمت دوستان عزیز، اما به همین مقدار به مناسبت سخن در اینجا عرض می کنم که حساسیت دنیا اقتضاد می کند که شاید از پنج موضوع نخست سخنان امیر مؤمنان علیه السلام در طول عمر مسئله دنیا بوده است و توجه دادن به دنیا و شیوه نگاه و استفاده و بهره برداری از دنیا و مفهوم دنیا. با این نکته که بدیهی است ما انسان‌ها در دنیا آفریده شده ایم اما برای دنیا آفریده نشدیم. ما در بستر و مسیر دنیا خلق شدیم و قرار داریم. زندگی ما در بستر و در مسیر دنیا گسترش یافته است اما مقصود و مقصد زندگی دنیا نیست. ما وابستگی به دنیا و نیاز و حاجت به دنیا داریم اما دلبستگی به دنیا خیر. مفهوم ناروایی است که تا پایان مثبتی و شایسته‌ای برای انسان رقم نمی‌زند، هنگامی که این نیاز و وابستگی به دنیا تبدیل به دلبستگی به دنیا و علقه به زندگی دنیا و حیات دنیا می شود. امیرالمؤمنین در خطبه های مختلف این جایگاه رو مطرح می کنند و این نکات رو بازگو می فرمایند، به بیانی که با توجه به این که انسان نیازمند به دنیاست، با توجه به این که ماهیتاً دنیا هم ابتداءً برای انسان ها جذبه ها فریفتگی ها و لذت های سرشاری دارد، از اون سو انسان ها هم بناست که با یه سیاست بسیار دقیق انضباطی انقباضی با دنیا برخورد کنند، لازمه این کار این است که دیدگاه لازم رو در شناخت به دنیا انسان ها پیدا کنند. یعنی اولین کار تغییر دیدگاه است، باید شیوه نگاه به دنیا رو تغییر داد تا اون دنیای مطلوب رو از دنیای غیر مطلوب شناخت و به بیانی انواع و ابعاد دنیا رو شناخت، فرصت و تهدید رو دانست و شیوه تعامل ثواب رو با دنیا فرا گرفت. نکته اول آموزش های لازم در این جهت است که امیر مؤمنان هم به تبع قرآن و بر اساس فرمایشات ذات حق که در قرآن چنین بازگو می کند و معرفی می کند دنیا رو به اهل دنیا و دنیا به اصطلاح داران، امیر مؤمنان هم به این نکته به شدت پرداخته است و در خطبه های متعددی من جمله این خطبه نورانی به این نکات تذکر داده است. با این مقدمه عرض می کنم که امام در آغاز سخن می فرماید نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون. سه جمله رو امام بازگو می کنند. ابتداعا این که نحمده علی ما کان، خدای را می ستاییم بر هر آنچه گذشت و واقع شد. آغاز بسیاری از خطبه های امیر المؤمنین با حمد الهی است. الحمدلله الاول فلا شیء قبله. در خطبه پیشین قبل از آن خواندیم قریبا این شیوه رو. با کلمه الحمد امام سخنان خودشون رو با ستایش الهی آغاز میکنه. گاهی به شکل فعلیه آغاز میشه. جمله فعلیه است، مانند اینجا نحمده او را حمد میکنیم. گاهی به این شکل مطرح می شود. خب امام می فهمند خدا را حمد می کنیم علی ما کان. ما موصول عام است و همه چیز را شامل می شود. کانان چه بوده است و شده است. علی ما کان. خدا را بر هر امری که تا امروز واقع شده است بر ما ستایش می کنیم و حمد و ثنای او را به جا می آوریم. سخن بسیار سنگین مهمی است که امام به این شیوه بازگو می فرمایند. چون آنچه را که گذشته است بسیاری از حوادث بوده است که در آن تلخ‌ها و شیرینی‌ها، خوشی‌ها و ناخوشی‌های فردی و شخصی و اجتماعی دیده شده است، اما امام یک جا می‌فرماید نحمد او، بر همه اونها خدا را حمد می‌کنم و حمد می‌گوییم. و مشابه این رو باز هم در خطبه‌های دیگر فراتر از این می‌بینیم که امام آغاز می‌کنند خدا را با هم بر مجموعه ابتلاعات و ناخوشی‌های پیشین. حتی این سخن امام مبتنی بر یه دیدگاهی است که از برکات و پیامدهای بسیار مبارک ایمان است. هنگامی که انسان به جرگه اهل ایمان میپیوندد و دیدگاه مؤمنانه پیدا میکند، هر آنچه را که از عمر بر او گذشته است جور دیگری میبیند. یعنی اونچه که از عمر با خوشیها و موافق طبع بودنها گذشته است که بسیار خوب، سخنی نیست و تمام، لطف الهیست و عنایت الهیست. اما اونجایی که از زندگی ناخوش و ناموافق بوده است و به سختی و درشتی بر انسان گذشته است، از نگرش مؤمنانه انسان مؤمن می داند که در تمام اون حوادث پیشین حکمتها و علتها و نکاتیست و نکتهاییست از سوی خداوند که بسا راز اون بر انسان پوشیده و نامکشوف باشد. و از سوی می داند که در تمام اون صحنه ها و ابتلاعات گذشته بود که پختگی ها و سختگی ها و آب دیدگی ها برای انسان دست داد و از دل اون ابتلاعات جوهر وجود انسان شکوفا، ارتقا و تکامل و رشد هم برای آدمی دست داد و روشن شد. بنابراین از نگرش مؤمنانه انسان دم به دم بر هر آنچه واقع شده است و بر هر آنچه گذشته است خدایی رو حمد میگوید و ستایش الهی میکنه. هیچ تفاوتی هم در این جهت نمی کند و قصه همان است که خدای سبحان فرمود لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. مؤمن در هر شرایط و حالی که قرار دارد میداند که بهترین و خوشترین حال رو طی کرده است. لذا امام فرمودند نحمده علی ما کان، خدا را ستایش میکنیم بر هر آنچه که شد و بود و گذشت بر ما. به دنبال آن نسبت به آینده امام نکته باز زیبایی رو مطرح میکنن و نستعینه من امرنا علی ما یکون، و یاری میجوییم خداوند را از امورمون علی ما یکون، بر آنچه که پیش رو داریم و خواهد آمد و خواهد شد. در نگاه باز مبتنی بر ایمان، انسان مؤمن میداند که با حوادث بسیار پیش بینی نشده ای در زندگی مواجه خواهد شد، با فراز و نشیب های بسیاری روبرو خواهد شد و زندگی آبستن حوادثی است که پیش روی آدمی در انتظار است و انسان به استقبال اون خواهد رفت. اما نکته بسیار مهم این است که در تمام این حوادث و دشواری ها و زیر و بمی که در زندگی پیش خواهد آمد هرگز خود رو تنها حس نمی کند، بلو در مهیب‌ترین و در دشوارترین شرایط و موقعیت‌ها باشد. حتی در شرایطی اگر قرار بگیرد که دریا به تمام گستردگی پیش روست، هزاران مرد جنگی تابون دندان مسلح از پشت سر در حال هجوم و حمله و در یک شرایط دشوار اقلیمی قرار گرفته است، جناب موسی کلیم، حتی همراهان همگاه سستنسری کنند و بگویند قال اصحاب موسی انا لمدرکون، یاران موسی گفتند ما گرفتار شدیم، اما یک بار کلیم الهی لب باز می کند کلا انما ای ربی، هرگز چنین نیست، پروردگارم با من است و من هیچ استتنهایی ندارم. ممکن است تا درب غار دشمنان تروریست بیاین که شمشیرها را آخته کرده اند و منتظر سیراب کردن به خون حبیب خدا و نبی مکرمند و بند در بند همراه بلرزد، اما پیامبر بفرماید لا تحزن ان الله معنا، حزنی نداشته باش، خداوند معنا با ماست و او ذات اقدس خودمون محبوب و جانان از الابد به بندگان خیش بگوید هو معکم اینما کنتم، در هر شرایط و هر کجا که باشید او با شماست. این نگاه مؤمنانه چنین اقتضا می کند که در مواجهه با تمام حوادثی که پیش روی انسان در زندگی خواهد بود و خواهد آمد آدمی هیچ احساس تنهایی نمی کند انسان مؤمن، و همیشه احساس می کند که یاری و نصرت الهی و معیت خداوندی همراه اوست. لذا امیر المؤمنین در مواجهه با هر آنچه پیش رو دارد می فهمد و نستعینه من امرنا علی ما یکون، و از خداوند استعانت و یاری می جوییم بس من امرنا علی ما یکون، بر تمام امورمان آنچه را که پیش رو داریم همه رو به اون استعانت الهی با آن مواجه خواهیم شد و دلبسته و امیدوار به یاری حضرت پروردگاریم. سومین جمله امام این است و نسأله المعافات فی الادیان کما نسأله المعافات فی الابدان، و از خداوند طلب میکنیم و خواهش میکنیم معافات در ادیان را، همان گونه که طلب میکنیم معافات در ابدان را. کلمه معافات از ماده عافیت میاد، با مفاعله است عافاه الله، ای اعطاه و حبهه العافیه، در جایی به کار برده می شود که خداوند کسی رو موهبت می کند و عنایت می کند و به او عافیت می دهد. این باب مفاعله به کار برده می شود. از خدا معافات را می خواهیم، یعنی از خدا می خواهیم که خداوند به ما لطف کند و به ما عافیت ببخشد. در ادیان، در دین هامون، همان گونه که از خداوند می خواهیم عافیت بخشی را در ابدان و بدن هامون. خیلی تعبیر زیبا و دلنشین رو بعد از اون دو قسم، اون دو جمله امام بازگو می کنند. فرمودن که طلب میکنیم معافات را. واژه معافات از عافیت همان گونه که اشاره شد، عافیت نه به معنای سلامت، یعنی تفاوتی است بین سلامت و عافیت. واژه عافیت معنای گسترده تری از سلامت دارد. عمدتا سلامت معادل تندرستی به کار برده میشه، بیشتر در بعد جسمانی به کار بسته میشود، اما عافیت معنای گسترده تری دارد. سلامت در جسم و جان رو مطرح می شود با اون، و دامنه گسترده تری در عافیت وجود داره به نسبه به سلامت. امام اینجا از واژه عافیت استفاده می کنن و نسأله العافیه، و از خدا طلب می کنیم عافیت رو در ادیان. بعد می فرمان همونطور که از خداوند می خواهیم باز طلب می کنیم این عافیت رو در ابدان. خب ملاحظه می فرمایید که امام دو شاخه بر عافیت مطرح فرمه، یکی ادیان و دیگری ابدان. بسیار لطیف و زیباست. اما حق تقدم رو امام با کدوم قرار میدن؟ با ادیان. عافیت و اون سلامت کامل و جامع رو در دینمون خدایا از تو طلب میکنیم، از خداوند طلب میکنیم، بعد در جسممون طلب میکنیم. این که امام مقدم میدارند عافیت در ادیان و دین رو بدیهیست که چرا. یک این که اساساً جایگاه دین در جان و وجود انسان است، یعنی نقطه آغازین دین از قلب و جان است، ستون فقرات دین ایمان است و محل ولادت ایمان قلب و جان و روح انسان هاست نه جسم، و شرافت روح بر شرافت جسم بدیهی و طبیعی است در حوزه ما انسان ها که تن آدمی شریف است به جان آدمیت. به همین خاطر خب حق تقدم با دینی است که پایگاه و جایگاه اون قلب و جان و وجود انسان است، اونگاه تصریح می کند بقیه حوزه های وجودی انسان رو هم در می نوردند. لذا امام ابتداءً عافیت در امر دین رو از خداوند طلب می کند، بعد عافیت در امر جسم رو و بدن رو بازگو می فهمند که توضیح خواهم داد. نکته دوم و اساسی تر این است که به طور کلی اساساً مقصد و مقصود آفرینش نسبت به انسان جز از مسیر دین و دیانت تأمین و تضمین نخواهد شد. انسان دست پیدا نمی کند به اون غایت قصوا و مقصد عالی که برای او حضرت پروردگار در آفرینشش دارد، مگر از مجرا و مسیر دین و دیانت باید برسد به چنین هدفی. به دلیل اینکه آیت وجودی ما انسانها عبودیت است به اتصاف به اسماء و صفات الهی، و این عبودیت دست نمیده مگر با طی طریق صراط مستقیم که ترسیم کننده آن ادیان الهی هستند، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، من را عبادت کنید که این صراط مستقیم است. یاسین انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، این پیامبران الهی هستند که ترسیم کنندگان صراط مستقیم، یعنی مسیر عبودیتند، و عبودیت آیت و غرض اصلی آفرینش انسان در وجود و هستی است. پس بنابراین چون از مسیر دین و دیانت سعادتمندی و غایت وجودی انسان تضمین می شود، بدیهیست که امام ابتداء امر دین رو مطرح می کنند و عافیت در امر دین است که عافیت در بدن رو هم معنا و مفهوم می بخشد. بالاخره از نگاه دینه که انسان نگاه درست و ثواب به زندگی پیدا می کند، نگاه درست و دقیق به خیشتن پیدا می کند، به هستی پیدا می کند، به آفرینش، به دیگران، و فراتر از همه به ذات قدسی الهی و ارتباط خیشتن با حضرت پروردگار. پس اون چه هست در این است که باید چاری برای آن باشد و طلبی باشد که این امر دین رو سامان داد، و یا عافیتی در امر دین باشد که بعد طعم عافیت جسم هم در کنار این عافیت جور دیگری و رنگ دیگری خواهد شد. اما اگه فرض بر این باشد که عافیت جسم تأمین شد، توانمندی، قدرت، بازوی توانا، اما خبری در جسم و جان نیست، معرفت و آگاهی در این هستی نیست، طبیعی است که این زندگی و این حیات، حیات انسانی نخواهد بود. البته این دو عافیت رو امام ملازم و پیوسته و مکمل هم میبینند. از اون سو اون عافیت امر دین رو گره میزنند به بحث عافیت در جسم که الان مشاهده میکنید. امام فرمودن از خداوند طلب میکنیم معافات و عافیت، این که به ما ببخشد عافیت در دینمون رو. اما امام تعبیر ادیان میکنن، همونطور که تعبیر ابدان میفرمان، یعنی جمع به کار میبرن. نمیفرمان و نسأله المعافات فی الدین، فی الادیان جمع رو به کار میبرن. حالا چرا امام اینجا ترکیب جمع رو به کار میبرن، یعنی چه مقصودی در اینجا وجود دارد؟ ظاهر قضیه روشن این که دو جهت برای این معنا و این جمع به کار بستن امام دیده میشه. یک این که مقابلت الجمع بالجمع یقتضی توضیح، چون مراد امام علیه السلام همه انسان ها هستن، همونطور که در مورد بدن هم ابدان میگن، یعنی بدن همه مهم است، همه انسان ها، لذا دین همه. این جنبه توضیح داره، به اصطلاح از خداوند میخواهد که همگان در دینشون به عافیتی برسند، لذا ادیان به کار میبرند، همان گونه که در بدنشون به عافیتی برسند که ابدان به کار میبرند امام. و این نکته مهم است، نه این که مراد ادیان متعدد و متفرق باشد، خیر، چون از منظر امیرالمومنین روشن است که ورزیت لکم الاسلام دینا، یه دین وجود دارد و اون از نظر امام المتقین امیرالمومنین مشخص است که اون دین چیست و اسلام است. احتمال، یعنی نکته دومی که در جمع بستن سخن امام میتوان به اون دست یافت اینه که مراد از ادیان و جمع بستن دین همه ابعاد و حوزه های دین باشد، یعنی در تمام ابعاد دین، نه تبعیض شده و جز جز شده دین، در تمام پیکره دین و تمام اجزاء دین اون عافیت لازم را از خداوند طلب میکنند. چه میدانیم از ضعف های بزرگ دینداران همین تبعیض در امر دین، قوت در حوزه‌ای و ضعف در میدان و وادی دیگری است که نتیجه اون چندان مطلوب و دلها نخواهد بود. به دنبال اون فرمود کما نسأله المعافات فی الابدان، همان گونه که از خداوند طلب میکنیم معافات و این که عافیت بخشی کند به ما در بدن. بدیهی است که جسم سالم میخواهد آدمی و تن با عافیت که بتواند در خدمت جان باشد، در خدمت روح باشد و به تعبیری بکشد این وجود رو. اگر قدح قویه قواری رمن فزتن قد روحا تقدیرا باشد، به تعبیر سبوهای بهشتی که خداوند مطرح می کند، بعد دیگه استفاده از اون و اون نوشیدنی که در اون هست، الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، حال و هوای دیگری دارد. فرمود کما نسأله المعافات فی الابدان. از این قسمت امام ورود می فرمایند به اون موضوع اصلی خطبه شریف بعد از تحمیدیهی که در آغاز در طی این سه جمله بازگو شد. عباد الله، امام بندگان خدا رو مخاطب قرار می دهند به شکل عام و گسترده. عباد الله، ای بندگان خدا، اوصیکم بالرفض لهذه الدنيا تاركه لكم و ان لم تحبوا تركها. اوصیکم بالرفض، شما را توصیه می کنم. اوصیکم از ماده وصایه می آید و ریشه اون وصی به معنای وصل و اتصال دادن. هنگامی که بزرگی، صاحب فکری، صاحب اندیشه‌ای تمایل دارد که اندیشه های خودش رو و دستاوردهای عمر خودش رو به دیگران برساند و متصل به دیگران کند و کسان رو با اندیشه و فکر خودش مرتبط و متصل کند و اونها رو بهره‌مند کند، نام این وصیت میشه وصایایی که جنبه تذکرات و جنبه حکمت‌ها و حقایق دارد. این گونه وصیت‌هایی هستند که در حقیقت متصل میکند صاحب فکر و اندیشه دیگران رو با افکار و اندیشه و به اصطلاح آنچه را که دستاوردهای خودوست، حتی در بالاترین سطح ذات قدسی اله چنین میکنند. و وصین الانسان به والدیه احسان، خدا هم ما رو توصیه میکنند، یعنی ذات حق میخواد ما رو متصل کند از مسیر احسان به والدین، مثلا به حضرت خودش و اسماء و صفات خودش. امیرالمومنین در اینجا فرمود اوصیکم، پس امام میخواد این سفارش به این توصیه رو بکند که انسان ها بیان در مسیر خود امام حرکت کنند و از اندیشه و تفکرات ناب علوی بهره مند باشند. اوصیکم برفض لهذه الدنيا تارکه لکم، شما را توصیه میکنم به رفض این دنیا. کلمه رفض، الترک، به معنای رها کردن و ترک کردن. البته ترکی که در آن انسان از سر میل و رغبت چیزی رو رها می کند، نه کره و جبر. شما را توصیه می کنم به این که رفض کنید دنیا را، ترک کنید دنیا را. من ادامه بدم ترجمه سخن امام رو، برمی گردم. اتارکت لکم، دنیایی که شما را ترک می کند، ترک کنید و رها کنید این دنیا را. دنیایی که شما را ترک می کند، و لم تحبوا ترکها، هرچند شما دوست نمی دارید دنیا را رها کنید. خب نکته عجیب و جمله بسیار زیبایی رو امام در یه قالب و ترکیب خیلی دقیق و جذابی مطرح می فرماید. ابتداعا فرمود شما را توصیه می کنم به رفض دنیا، با توجه به ادامه که می فهمد دنیایی که او شما را، اگر شما او را رها نکنید او شما را رها میکند، هرچند شما دوست ندارید رهایش کنید. اون مشخص میشه که باز میگردد سخن به اون جمله کلیدی که در پیش مقدمه عرض کردم. با اون نکته این بود که آنچه مهم است، ما نیاز به دنیا و حاجت به دنیا داریم، اما این دلبستگی های به دنیاست، این محبت به دنیاست که موجب میشه انسان دنیایی که مقصد و مقصود او نیست را به جای مقصد می نشاند. محبوب انسان می شه دنیا، اون نهایت خواسته قلبی انسان می شه دنیا، و علقه ها بین ما و دنیا استوار می شود به گونه ای که برای رسیدن به این خواسته به این دنیا و مقاصد دنیوی حاضریم از همه چیز و همه کس گذر و عبور کنیم. تمام آفت و مشکل اینجاست که امام ابتدا این خطبه رو با این نکته حساس آغاز می کند. دل نبندید به دنیا، رها کنید دلبستگی به محبوبی که اگر شما او را رها نکنید او شما را رها می کند. یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار. تمام جمله امام این است که دنیا محبوب پایداری نیست که تا دیر هنگام پای شما آدمیان بیستد، بلکه این دوستی پایان جدایی و فصلی دارد که پایان خوشی نیست. به چیزی و مفهومی و کسی دل ببندید که پایتون نیست، در هر شرایطی همراه شماست، یار شماست، موافق شماست، و نه اینکه شما را بگذارد و بگذرد و به انقطاع فصل و جدایی این دوستی به پایان برسد. و دنیا این چنین است، شایستگی اون رو ندارد که شما دلبسته اون باشید، علقه به اون ببندید، چون قطعاً تارکت لکم شما را رها میکند. پس شما پیش دستی کنید و رها کنید و دلبستگی و اون علقه به دنیا نبندید. به ان لم تحبوا ترکها، هم امام به عنوان انسان شناس و دنیا شناس فهمان، هرچند شما انسان ها ممکنه این دلبستگی به حب رو داشته باشید، اما اگر آگاهانه بیندیشید و با شناخت درست به دنیا نگاه کنید، قطعا ترجیح میدید که نیاز خودتون از دنیا بردارید، دنیا ابزار شما باشد اما مقصد و مقصود شما نباشد. فرمود و ان لم تحبوا ترکها، بدون بال اون فرمود ول مبلیت لعجسامکم و ان کنتم تحبون تجدیدها. ابتداعا در حقیقت امام فرمودن دنیا را رها کنید، چرا؟ چون فانیست، چون شما را رها میکند، به فنا میرسد، این ارتباط و این دوستی ادامه ندارد، استمرار ندارد، به مراحل بعدی وجود و زندگی شما منتقل نخواهد شد، پس رها کنید. دومین نکته ای که می فرمان امام که فرمود اوصی کن به رفس لحاظه دنیا، ول این واو عطف برمی گرده به اون جمله، ول مبلیت الاجسام کن. ابتداعا فرمود دنیایی که فانیست رها کنید، الان می فهمد دنیایی که بالیست رها کنید. معنای دوم و باب دومی که امام باز می کنند به این نکته است که از ویژگی هایی که در دنیا ما آدمیان داریم این است که دوچار فرتوتی، دوچار فسردگی و به بیانی دوچار کاستی در جسم خواهیم شد. تصور می فرمایید بالاخره این سیر زندگی انسان رو و دوران سبابت، اون جست و خیزهای کودکانه توی جنگل های گیلان، چست و چابک آنگونه که میگفت شاعر، و دوران نوجوانی و اون سروقامتی و 14 سال قرة العین بالغ نظر علوم کونین به دنبال اون شادابی جوانی ستبر بازو بودن و اون قدرت و اون نشاط و اون جذابیت ظاهری و اما این دوران طی میشه، به نقطه ای میرسد اونگاه به زوال باز میگردد. وجود انسان ها در دنیا چنین ویژگی به لحاظ جسمی داریم، جسم انسان یه سیری رو در دنیا طی میکند تا یه نقطه کمال و بلوغی، از اونجا سیر نزول و زوال جسمی انسان آغاز می شود. دنیا این گونه است. توانمندی ها، زیبایی ها، طراوت ها و شادابی های جسمی بر انسان باقی نمی ماند. این ویژگی های دنیا و این جاذبه های ظاهری دنیا دوام و بقامی ندارد برای انسان. امام می فهمد ول مبلیته، رها کنید دنیایی که شما را به فرتوتی، شما را به کاستی در جسم و جسدتون می برد. و این کنتم تحبون تجدیده ها، هرچند شما دوست دارید هی جدید باشید، شادابتر باشید به لحاظ جسمی و جوانتر و زیباتر باشید، اما این چنین نخواهد بود. بدانید که قاعده در این وجود و در این زندگی همان قانون آنتروفی الهی است که در تمام نظام هستی است. همه هستی این سیر خودشون رو تا نقطه کمال دارند و اونگاه رو به زوال می روند. به لحاظ جسمی، نه به لحاظ روحی. به لحاظ جسمی انسان ها چنین حالتی رو دارن، یعنی اون بودی که بیشتر با دنیا و حیات مادی سر و کار دارد. بله این زوال ها در جسم انسان ها هست، اما انسان ها نمی پسندن، دوست نمی دارن. شما تصور بفرمایید امروز در دنیا، دیروز هم همین بوده است، به اشکال خودش امروز مدرن‌تر. سرمایه‌هایی که صرف میشه برای اینکه انسان‌ها به تعبیر امام دوست می‌دارن تجدید کنن جوانی خودشون و شادابی خودشون رو، چه سرمایه‌هایی در الان صرف میشه برای جوانسازی و برای جوان شدن و برای شاداب موندن. و شما ببینید در نظام دارویی دنیا، بهداشتی دنیا، نمی‌دونم در صنایع امثال وابسته به اون چه اتفاقاتی و چه سرمایه های گزافی داره جابجا میشه و بالاخره شاید از قطعاً، شاید که نه قطعاً، پردرآمدترین پزشکان عالم در جهان پزشکی شاید پزشکانی باشند که در بحث زیبایی کار میکنند و گاه بعضی از این جماعات میبینید خب درآمدهای کلان و اونچنانی کذایی هم دارند. برای چیست اینها؟ برای اینی که انسان ها به تعبیر امیرالمؤمنین میفرماید که و ان کنتم تحبون تجدیدها، هرچند شما دوست دارید که به اصطلاح این شادابی جسمی و این جوانی و این زیبایی و این نشاط و این طراوت رو حفظش کنید، اما بدانید ماهیت دنیا این است که هرگز این چنین نخواهد بود. این یه واقعیتی است که شما پس از یه دورانی سیر زوال رو طی میکنید. پس با چنین دنیایی که بستری است برای فرتوتی و به پایان رسیدن دوران شادابی و توانمندی و نشاط شما، عقد و خوبت نبندید و دل نبندید. اونگاه مخالف میل و دل شما واقع خواهد شد و بسیار کوبنده است برای شما. بپذیرید ماهیت دنیا، واقعیت دنیا و حقیقت دنیا را و با همان مسیر وجود خودتون رو وفق بدید و حرکت کنید تا بتوانید از فرصت‌های موجود در عمر استفاده کنید و زندگی خودتون رو طعم واقعی بدید. فرمود و المبلیت لأجسامکم به این کنتم تحبون تجدیدا فإنما مثلكم و مثلها کسفر سلکو سبیلا و کأنهم قد قطعو. امام اینجا طبق معمول متوسل میشن به یه تمثیلی برای این ناپایداری دنیا و ارتباط انسان با دنیا و گذرا بودن آن به سرعت و به سرعت. به یه مثالی متوسل میشن که بسیار مفهم و گویاست. این مثالی که امام به کار میبرند، میفرمان که بدانید که مثال شما و مثل این دنیا مانند سفر است. کلمه سفر جمع سافر یا همان مسافر دیگه، یعنی مسافران. سلکو سبیلن، مانند مسافران است این زندگی شما که راهی رو این مسافران طی می‌کنند. فکأنهم قد قطعوا، اما گویا رسیدند، هنوز در مسیر حرکت کردند، احساس می‌کنند که این مسیری که باید طی می‌شد تمام شد، این سفر به پایان رسید. و امو علمن فکأنهم قد بلغوه. اجازه فرمایید من این قسمت رو بگم، بعد ادامه مطلب روشن و واضح پیگیری خواهد شد. و اون اینه که عزیزان خانم ها و آقایان، این اصطلاح رو ما در فارسی داریم که عمر سفر کوتاه است. چقدر این جمله حکیمانه است. وقتی میخوایم واقعا یه چیزی رو به عنوان زود گذر بودن مطرح کنیم، سفر رو مطرح میکنیم. و واقعا هم همینطور است. بالاخره در طول سال انسان ها یه فرصتی پیدا میکنن که یه تفرجی بکنن، یه سفری بکنند و به تعبیر امیرالمومنین رو فواید پنجگانه سفر رو به دست بیارن. تفرج هم من و اکتساب و معیشت و علم و آداب و صحبت و ماجدی. همون تفرج بیاد، هم ادب بیاد، هم آشنایی بیاد با محیط، هم دوستان جدید، بعد منافع مادی و همه مسائلی که در سفر وجود دارد. اما خب کسی که ماها داره کار میکند، حالا یه سفری میخواد برد، مگه این سفر چه مقدار است؟ یعنی از کی برنامه‌ریزی کرده است برای این سفر که ما این موقعیت که برسد این مسافرت رو میریم؟ خب میرسه، میره این سفر رو، بر میگرده، بعد اصلا احساس میکند نرفته است. چقدر کوتاه بود این سفر، چقدر این زمان کمی رو به خودش اختصاص و چقدر سریع گذاشت. مثل این که گذار زمان در سفر سریع تر است برای آدمی بالغ، هیچ فرقی نمی کنه در این جهت. این خاصیت و خصوصیت سفر است. امیرالمؤمنین در تشبیه بسیار زیبایی تمام زندگی انسان رو به سفر تشبیه می کند. در حقیقت اگر چشم بینایی باشد و شناخت درستی به زندگی و دنیا باشد، امام می فرماید توقف ما در دنیا و عمر ما در حقیقت در زندگی دنیا یه سفر است. یه سفر کوتاهی است. یه سفر اندکی است که این عمر بسیار ناچیزی دارد. تداعی می کند در ذهن انسان گفتار صادقانه اون کسانی که در قیامت جز صدق نمیتونن بگن. بعد خواهند گفت لبسنا یومن او بعض یومن. ما روزی را یا نیم روز را در دنیا اقامت داشتیم و توقف داشتیم. یعنی واقعیت این میشه. امام میفهمن که بدونید دنیایی با اون مواجهید که به لحاظ گذرا بودن و به لحاظ سرعت سیر مثلکم و مثلها که سفر سلکو سبیلا، مانند مسافرانی هست وجود شما در این دنیا که دارن راهی رو طی میکنن، اما هنوز وارد مسیر شدن میبینن تمام شد، ای بابا ما چه زود این سفر گذشت. و امو علمن فکأنهم قد بلغو، ادامه همون تشبیه. و مسافرانی که قصد میکنن یه نشانه هایی رو میگن، کیلومتر چند فلان جا این نشانه، برسیم به این قسمت جاده، برسیم به این قسمت مسیر و وادی، این تفرجگاه رو، اون مثلا نمیدارم مسجد رو، این زیبایی مسیر رو، نشانه گذاری میکنن که برن، اما هنوز نشانه گذاری نکردن، رسیدند و گذشتند از اون نشانه‌ای که در مسیر گذارده بودند و طی شد، مرحله بعدی رو دارن طی می‌کنند، الان با خاطرش دارن زندگی می‌کنن. یعنی همون گونه که قصد می‌کنن، امام می‌خوان بگن چنان سریع است این حرکت که گویا رسیده‌اند. و امو علمن فکأنهم قد بلغوا و کم اصل مجری الی القایه ان یجری الیها حتی یبلغها. و چه بسیار کسانی که مجری در جریان سیر و حرکت و روانند و امید آن دارند که به غایت و مقصد برسند، ان یجری الیها حتی یبلغها، که برسند، جریان پیدا کنند تا به اون مقصد برسند، رسیده اند. یعنی آغاز جاده گفتیم که ما این مقدار مسافت داریم تا فلان شهری که مقصد ماست. امام فرمان تا که حرکت میکنن میرن تو مقصدند، رسیدن، تمام. چنان سری میگذرد به تعبیر عربها کالبرق الخاطف، مانند یه برقی که میاد، مانند یه چشم به هم زدن، و تمام عمر همین گونه میگذرد. اون تعابیر زیبایی که خود امام دارن منسوب به امام است، انما الدنیا که ظل زائلی، مانند یه سایه ابری که بیاد سایه میکنه میره، انسان تا چشم باز میکنه میبیند که گذشت، گذشت، دورانهای مختلف عمر یکی بعد از دیگری طی شد و پشت سر گذارده شد و شاید زمان بسیاری هم برای انسان باقی نمانده باشد. چقدر زیبا وجود مبارک امام تمام زندگی رو به یه سفری تشبیه میکنند. این تعبیر رو گاه امام با تعبیر ارتحال و رحلت و کوچ مرتحل ارتحال مطرح می کنند، همون کوچیدن و بار رو بستن و حرکت کردن تا منزل بعدی که مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها، که در ادامه امام خواهند فرمود. در ادامه فرمود و ما عسى ان يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، چه امیدی است، و ما عسى ان يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، چه امیدی است برای بقا و دوام کسی که روزی دارد که از آن روز گذر نمیتواند کند. خب امام به این حقیقت اشاره میکنند که اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، دنیا به گونه ایست که خط پایان برای همه انسان ها ترسیم شده است و هیچ انسانی گذار از آن نمی کند. نقطه پایانی که ضرب العجلی که هیچ تعیین شده هم برای انسان نیست و مشخص نیست که این ضرب العجل کجاست و کی خواهد آمد. تعبیر شگفتی رو امام به کار می برند. می گن که چه امیدی است برای با این که بقا نیست، این که انسان مسلمن می داند در یه محدوده خاصی زمان و توقف و درنگ اون در دنیا می‌گذرد، به پایان می‌رسد. پس بنابراین دنیا ظرف ماندگاری و دوام و بقا نیست. پس شیوه زندگی، سیاست‌گذاری انسان، شیوه بهره‌برداری و شناخت تهدید و فرصت در این دنیا مبتنی بر این پیش‌فرض باید باشد. مبتنی بر این علم باشه که انسان می‌داند که در یه بازه زمانی مختصری سفرگونه اقامت دارد، پس شیوه زندگی یا او سبک زندگی یا او برنامه گذاری برای آینده او باید در این شیوه و در این نگاه و در درک این واقعیت مندرج باشه و نهفته باشد. فرمود ما عسى ان يكون بقاء من له يوم لا يعدو و طالب حثيث من الموت يهدوه، و چه امیدیست برای اون کسی که می داند طالب حثيث، طالب جوینده، کسی که حسیس مشتاق به شدت مصر، به هنگامی که انسان میداند از جنس مرگ یه طالب مشتاقی است که در پی انسان در حال حرکت، یهدوه. کلمه یهدوه از ماده خودی و خدا میاد، باهی خودتی است نه حوز، همانی است که هدوت الابل، همان شیوهی که اشتر بانان برای شتران میخواندند، اون آهنگ خاصی که برای شتر میخواندند و اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گرزوغ نیست و را کشتب جانوری، اون خواندن شیوا و زیبا و حتی استعذار دارند عزیزان داخل پرانتز عرض میکنم، غنا در اسلام به اتفاق همگان حرمت دارد. غنا البته باز کلام در کلام در میاد، غنا با موسیقی متفاوت است، غنا یک کیفیت خوندنه، غنا مطلقاً. اما در موارد غنا مجازه، همون غنای حرام مجاز است. یکی از اون موارد خواندن برای اشتران است. اگر کسی صدای خوشی دارد به شکل خاص ریتمیک آهنگین با همون حالت کشش‌های غنایی می‌خواند، برای اشتران در اون ایرادی دیده نمیشه و خداوند این رو یعنی در فقه میبینیم که فقیهان رخصت به این دادن، اون خواندنی که شتر رو هموار میکند، رام میکند و میبرد و فارغش میکند از مسائل حاشیه و میره تا منزل و دیگه چموشی نمیکند، درشتی نمیکند. امام میفرمان که چه بقایی است و چه دلبستگی است برای انسان نسبت به این دنیا، با حال این که قاعده و ماهیت این دنیا این است که همان گونه که برای اشتران از پس میخوانند و میرانند، مرگ در پی آدمیان زمزمه وار میآید و در گوش انسان میخواند و او را به مقاک و سرمنزل نهایی راهنمون میکند و روان میکند. این چه بقایی است و چه غفلتی است که انسانها سیاست گذاری درستی برای این فرصت عمر نداشته باشند و غافلانه بدون توجه به این فرصت پایانی برنامه ریزی میکنن، حرکت میکنن، تلاش میکنن. حالا میرسیم به اون نتیجه گیرهایی که امام در اینجا مد نظر دارند. این قسمت رو هم بگم. و مزعجن فد دنیا حتی یفارقها رغمن. و باز چه بقایی است برای کسی که مزعجی در دنیا وجود دارد. مزعج از ماده زعجه ازعاج به معنای کسی رو یک بار از جا برکندن. و مزعجن فد دنیا، و انسانی که برکنندهی دارد در دنیا، حتی یفارقها رغمن، که او را جدا می کند از دنیا رغمن، یعنی جبرن انفن، به عنف و جبر انسان را از دنیا برمی کند و جدا می کند. این چه دوستی است، این چه دنیایی است که انسان می داند به علم یقینی که برکنده خواهد شد از همه موقعیت‌های اقتصادی، موقعیت‌های علمی، موقعیت‌های خانوادگی، موقعیت‌های اجتماعی، از هر آنچه به دست آورده است او را برون می‌کشند و برمی‌دارند و خواهند بود. پس باید شیوه زندگی مطابق این حقیقت مهم و این درک بالا باشد که وجود مبارک امام اشاره می‌کند. بسیار خوب، تا الان یه واقعیت‌هایی رو امام به قالب‌های مختلف بازگو فرمودند. الان زمان نتیجه گیری است. حال که چنین است پس چه بکنیم؟ سه توصیه امیرالمؤمنین بازگو میکنن با علتهایی که دنبالش میاد. اما توصیه اول، پس فلا تنافسو فی عز دنیا، فلا تنافسو فی عز دنیا. اون فایی که اومده است یعنی نتیجه گیری از تمام مطالبی که گفته شد. پس حال که چنین است چنین کنیم. فلا تنافسو فی عز دنیا و فخرا، حال که چنین است که دنیا رها کننده شماست، دنیا کاهنده وجود شماست، حال که چنین است خط پایانی در انتظار است، حال که چنین است که شما را از جا برخواهند کند و همه اون چه گفته شد، فلا تنافسو، پس شایسته است که این طور باشید، فلا تنافسو فی عز دنیا و فخرا، تنافس در عز و قدرت و اقتدار دنیا و فخر کردن به آن نکنید. خب این تمام مطلب گفته شد برای رسیدن به این شیوه و به این نکات اساسی که امام بازگو می‌کند. فلا تنافسو، تنافس به معنای رقابت است، به معنای گریبان هم گرفتن و رقابت کردن است. امام در چی می‌فهمند؟ شاید در بسیاری از موضوعات تنافس به معنای رقابت شایسته و مثبت جایگاه دارد، کما اینکه خداوند در قرآن به فی ذلک فلیتنافس المتنافسون اشاره می‌کند، همانی که در حوزه فضیلت و ثواب و خیر و شرافت و انسانیت و علم و دانش و معرفت، رقابت و پیشدازی از مهمترین عوامل رشد و تکامل است. اما اینجا امام چیز دیگه ای رو می‌فرمایند، فلا تنافسو، رقابت نکنید، یعنی مجادله نکنید، کشمکش نکنید، فی عز دنیا. خب امام میدونن که از مهمترین عواملی که انسان‌ها بر خلاف این که میدانند به زوال میرسند، بر خلاف این که میدانند از کفشون برون کشیده میشوند، بر خلاف این که میدانند واقعا از جا برکنده میشوند و در چه شرایط و فضایی قرار دارند، اما متاسفانه اون دیدگاه ثواب و شناخت رو که به دنیا ندارن، نتیجه میشه که در بعض از موضوعات به شدت با هم به جدال و خصومت و چنگ اندازی مشغول میشن، که سرآمد تمام اینها نیست مگر قدرت، جاه طلبی و قدرت. یه اموری داریم عزیزان که به این امور میگیم اعتباریات. زمانی در خطبه 83 نهج البلاغه که همین الان بشارتشم عرض می کنم که به حول قوه الهی دیگه کتاب جلد پنجم فروغ حکمت به زودی انشاءالله روانه چاپ خواهد شد و به دست عزیزان می رسد، اونجا خطبه قراء، خطبه 83 مطرح شده و اون تقسیمات سگانه دنیا رو اونجا به تفصیل بازگو کردم من، که یه نگاه به دنیا و یه دنیا همون اعتباریات است، یعنی اموری که ماهیت و حقیقت ندارن، اعتبارن، مثل مالکیت، مثل قدرت، سلطنت، این یه اعتباره. چه عوض شد کسی که تا دیروز از صندوق در نیامده بود رئیس جمهور بود با کسی که امروز از صندوق در آمد رئیس جمهور شد؟ چه فرق واقعی و حقیقی در این وجود ایجاد شد؟ این همون انسان دیروزه. اما الان که میگیم آقای رئیس جمهور یه اعتباری بهش دادیم، این اعتبار ذهنیه، اینا اعتباریات است و انسانها در دنیا گرفتار اعتباریات میشن و اعتباریات است که انسانها رو به کجی و انحراف میبرد. خب جاه و قدرت اینطوره. امیرالمومنین فرمودن این هشدارها رو به شما دادم که با توجه به این بینش به دنیا بدانید که جایگاهی ندارد که برای قدرت دنیا و به رقابت و گریبانگیری و کشمکش بپردازید و افتخار به اون کنید. فلا تنافسو فی عز دنیا و فخرها. خب این نکته ایست که در طول تاریخ بشر دیدیم و چه فجایعی، چه مظالمی و چه استعداد و توانی از میان رفت و چه فرصتهایی از زندگی انسانها به جدالها، جنگها، خونها و خصومتها گذشت در این جهت. فلا تنافسو فی عز دنیا. حالا از اون سطح کلانش بگیرید یا نه، سطوح پایین ترش، از مسئولیتهای خرد، از جاها و موقعیتهای کمتر، حتی در فضای خانواده و امثال اونها که گاه در همین امور هم ما گرفتاریم و میبینید انسانها گرفتار این قدرت طلبی ها و برجسته سازی خودشون هستند. فلا تنافسو فی عز دنیا و فخرها. هنگامی که این شد و انسان ها بنا شد به اون مطلوب خودشون برسند و چنین رفتاری را داشته باشند، باید گفت مع الاسف ماجرا این است که متاسفانه باید از بسیاری از مسائل بگذرند تا در این رقابت موفق باشند. از شرافت ها بگذرند، از باورها بگذرند، از ارزش ها بگذرند، از حقوق خدا و خلق به سرعت بگذرند و زیر پا بگذارند تا بتونن در این رقابت پیروز بشن. و همان خواهد شد که امام فرمود از دنیا جیفه و طلابها کلاب. برای این جیفه باید چگونه پنجه بیندازند و چگونه رفتار کنند تکان دهنده است. فرمود فلا تنافسو فی عز دنیا و فخرها. دو، ولا تعجبو به زینتها و نعیمها. به شگفت زده نشید به زینت دنیا و نعیمها. لا تعجبو هم در بعض از نسخ داریم، اعجابتون نزنه، همون شگفت زده نشید خوب است. شگفت زده نشید، خود باخته نشید در زینتهای دنیا و نعمتهای دنیا. بدانید که زینت دنیا و نعمت دنیا تمام و تمام ابزار است برای بهتر زیستن شما و تقرب شما به حضرت پروردگار. این که امام فرمود فلا تنافسو فی عز دنیا، از نظر امیرالمومنین اعتباریات دنیا، مقام دنیا، جاه دنیا، لذتها و زیباییهای دنیا، هیچ کدام اینها به خودی خود مفهوم مستقلی ندارند، چون مقصد نیستند. برای امیرالمومنین اون چه مقصد است؟ بندگی خداست، عبودیت و تقرب به ذات حق است. حالا ابزار اون ممکنه قدرت باشه، ابزار اون ممکن است نعمت دنیا باشد، ابزار اون ممکنه داشتن باشه یا نداشتن باشه. این نگاه علوی است که به اوج میرساند شخصیت عبودیت امیرالمومنین و مقام شامخ ولی مطلق رو، ولی ذوالجلال رو، اسدالله غالب علی ابن ابی طالب رو. فرمود پس شگفت زده نشید، خود باخته نشید در قبال زینت های دنیا و زیبایی ها و جاذبه های دنیا و در قبال نعمت های دنیا. هنگامی که به شما روح میبرد دیگه چه اتفاقی افتاده است؟ هنگامی که از کفتون گرفته میشه چه حال و روزی برای شما دست میده؟ و این زینت ها چنان هوشتون رو و وجودتون رو برده است و محو شدید در جاذبه ها و شهوات و لذت های دنیا که از اصل فلسفه وجود و حیات غافل شدید. ده این گونه نیست، خبری نیست، بلکه بدونید این زینت و این نعمت به غایت داده شده، به هدف داده شده، شیوه اندازه اون، استفاده اون، همه اون قانون و قاعده و چارچوب دارد، در خدمت شماست، آفرینش الهی، اما با قواعد و چارچوبی که در آن وجود دارد. و خود باخته نشید، بدونید زندگی نقطه مرموزی نیست، غیر تبدیل شب و روزی نیست. خیلی زیباست. غیر تبدیل شب و روزی نیست، تلخ و شوری که به نام عمر است، راستی آش دهنسوزی نیست. گمان نکنیم که وجود ما باید محو بشود در این نعمت ها و در این زینت ها و خود باخته باشیم و هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحیات الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. از اونهایی باشیم که تمام هم مهمتمون صرف این لذت ها و نعمت ها و بهره بردن از اینها، غافل از آن که در پیش داریم، آخر ببینیم و آخر نبینیم. فرمود ولا تعجبوا بزینتها و نعیمها. سومین نکته امام رو هم بگم، گمان میکنم کفایت کند. ولا تجزعوا من ذراها و بؤوسها. سومین نکته، با توجه به اینکه دنیا چنین است، من به شما توصیه میکنم ولا تجزعوا، جزع نکنید. جزع یعنی فقدان صبر، یعنی بیشکیبایی، خودباختگی. جزع نکنید من ذراها. ذرا نقطه مقابل سرا، هنگامی که شرایط و حال خوشی و رفاه و کام و نعمت از سرا است، هنگامی که تلخی و دشواری و سختی برای انسان دست می‌دهد ذرا است که زیان و ضرر و کاستی میاد. بؤوس هم به معنای دشواری، درشتی، سختی است. فرمود ولا تجزعوا من ذراها و بؤوسا. هنگامی که مواجه میشید با تلخی ها و دشواری ها و سختی های دنیا، که این هم جزء دنیاست، فلا تجزعوا، اینجا جای جزع نیست، جای خودباختگی نیست، استوار بیستید، در قبال سختی های دنیا سینه سپر کنید، پا پس نکشید، خودباختگی نداشته باشید، رخوت و کسالت وجودتون نیاد، شیر بیشه باشید، با قدرت پنجه در پنجه مشکلات بندازید، بدونید که شما غالب و چیره بر سختی های دنیا خواهید شد و گذار می کنید از گدارهای زندگی، هنگامی که مسلح به سلاح صبر و شکیبایی و بردباری و استقامت باشید و شما چیر و غالب بر دنیا خواهید بود. فرمود سومین نکته ولا تجزعوا من ذراها و بؤوسا. هیچ دلهره و استرابی از درشتی ها و سختی های زندگی نداشته باشید، هر شکل اون و هر نوع اون، اقتصادی اون، اجتماعی اون و غیره که پیش میاد، با دلی استوار و محکم بایستید که این شیوه درست برخورد با این دنیاست که باید چنین باشید تا به کام و مقصدتون دست پیدا کنید. امام بعد از اینکه یه معرفی از حال و هوای دنیا به عمل آوردند، از این زاویه دیدی که الان در این خطبه امام در صدد آسیب شناسی دنیاست دیگه و دیدگاه دادن به انسانها، این سه نکته رو فرمودن که رقابت ناشایست در قدرت و ثروت و مال دنیا نکنید و شگفت زده به زینت ها و نعمت های دنیا نشید و خودباختگی یا در قبال سختی ها و دشواری ها و ابتلاعات دنیا هم نداشته باشید. سه جمله‌ای که بسیار مکمل و تکمیل کننده هم هستند. البته امام در ادامه همین سه جمله رو یه توضیحاتی میدن. فَإِنَّ عِزَّهَا وَفَخْرَهَا إِلَى انْقِطَاعِ وَإِنَّ زِينَتَهَا وَنَعِيمَهَا إِلَى زَوَالٍ وَذَرَّاهَا وَبُؤُوسَهَا إِلَى نَفَادٍ، که گمان میکنم دیگه زمان مساعدت نمی کند و برای امشب به این نوبت کفایت می کنه همین مقدار از خطبه شریف و نیمی از خطبه رو که من خدمت عزیزان گفتم و نیم دوم خطبه می ماند انشاءالله برای مجالی و فراغی و فرصتی که انشاءالله در آینده باز خدمت دوستان عزیز بقیه خطبه رو بازگو خواهم کرد انشاءالله به حول قوه الهی. اما از خداوند طلب میکنیم به برکت سخن امیرالمؤمنین که این حقایق بی‌نظیر و منحصر که جز از زبان صاحب ولایت کبرا با چنین صفا و زیبایی و عمق و صدق و حکمتی برون نمی آید، خداوند بر جان و دل ما بنشاند انشاءالله این شبهای پایانی ماه شعبان و ماه رحمت خداست. و من متاسفم که بگویم رجب رفت، شعبان رفت، در آستانه ماه سیامیم خانم ها آیان، اما روزها گر رفت گور و باک نیست، تو به مانه آن که چون تو پاک نیست. خدا کند که بهره و نتیجه از این ایام در جان و وجودمون بنشاند و همان باشد که امام فرمود خدایا به آبروی امیرالمؤمنین است و طلب میکنیم معافات در دین و در جسم و تن رو. خدایا طعم شیرین عافیت در دین رو و عشق ورزی به ساحت خودت رو به همه ما بچشان. متشکرم، وقت رو بر شما تنگ نکنم، شما رو به خدا می سپارم. انشاءالله دینتون با عافیت و جسمتون با عافیت باد. شب و روزتون بخیر. خدا حافظ و ناصرتون. ملتمس دعا و دعاگو هستم. خدا نگهدارتون.